سمع و نظر مردم برسه.
متشکرم. ما توضیحات سردار رو شنیدیم. البته از شهرداری تهران هم قرار بود مسئولین شهرداری روی خط ارتباطی بیان، مسئولین مرتبط، که متاسفانه هنوز نتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم. آقای دکتر عزیزی، در کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع آیا بررسی شده یا آیا نظر موافق و مخالفی تو این حوزه یا توضیحاتی که سردار دادن بازخوردی از این توضیحات و بررسی لوایح یا طرح‌ها وجود داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و سردار عزیز و همه همتنان عزیزم در سرتاسر میهن اسلامی سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. من با صحبت‌های سردار موافق هستم. دیدگاه منطقی تر داره عمل میکنه. متاسفانه باید بگم که شورای شهر تهران و در واقع توی دو سالی که اصلا هیچ حرکت مثبتی ما از اینا ندیدیم و تقریبا شهر راکت هست، این تقریباً کارهای عمرانی هم تقریباً صورت نمیگیره. گاهی یک حرکت‌هایی میکنن که در واقع بیشتر شوک وارد کردن به مردم هست. مردم با این وضعیت گرانی‌ها و تورمی که الان وجود داره تحملش رو که بیشتر از این رو ندارن. خب ما بیایم فرض کنیم زوج فردش بخوریم، ما شما فکر می‌کنید باز دوباره مثلا فرض فرمایید این یک به عدالت نزدیک‌تر میشه؟ باز اونایی که پولدارتر هستن هم دو تا ماشین می‌خرن، یکی زوج یکی فرد، همیشه میتونن استفاده بکنن، یه دیگه نمیتونن استفاده بکنن. بعد به تعداد اتومبیل‌هایی که در تهران هستش اضافه تر میشه، آلودگی هم بیشتر میشه. تقریبا باید بشینن پخته تر یعنی برایش تهران فکر بکنن. یعنی واقعا تا به حال مثلا فرض کنیم همین شورای شهر یا دیگران تا به حال فکر کردن که تهران گنجایش چقدر جمعیت داره، تا به حال فکر کردن که مثلا چقدر اتومبیل با چه استانداردی باید تهران باشه، چقدر موتورسیکلت با چه استانداردی باید باشه. همینطور شما تهران میگن بی رویه بدون اصلا معماری مشخصی داره، همینطور داره میره جلو. برای اینکه هیچ وقت ما برای به اصطلاح به قول معروف دراز مدت فکر نمی‌کنیم، دراز مدت برنامه‌ریزی نمی‌کنیم. ما حالا یه دفعه مثلا یه نفر میاد این برنامه یه چیزی رو ارائه می‌کنه، یه شوک هم تو مردم ایجاد می‌کنه و بچه معلوم نیست نتیجه چی میشه چی نخواهد شد. اینی که من خودم شخصا به عنوان نماینده مجلس و حالا این شد که با مردم هستم میشه فکرهای بهتری کرد، راه های بهتری رفت و بهتر شهر رو اداره کرد. اینطوری هزینه اداره شهر میره بالا، خصوصا که هزینه روانی شهر میره بالا. تو واقعا مردم تحمل ندارن هستن. الان یهو بیه بگه آقا تاکسی هایی که حالا تاکسی هایی شد ممکنه مستثنه بکنم، میگه آقا یهو بگه آقا چیز نکنید شما اصلا دیگه در هفته نصف هفته رو میتونیم یه بازار ماشین کنیم. راه های دیگری وجود داره بقیه من که میشه خدمت شما ارشد که هم آلودگی رو کمتر، هم آلودگی زیست محیطی رو کمتر کرد، هم پول بهتری برای شهر داره در اون و در اینا مردم هم راضی تر باشه.
ممنونم، سپاسگزارم، توضیحات بسیار کاملی بود. البته موضوعی که فرمودید که مردم تهران حالا به هر حال این افزایش ها به هر حال سخت هست، داره فشار میاره، این هم نکته مهمی هست که دوستانم در شهرداری باید حتما بهش توجه کنن. این عوارض حالا پسماند و سایر عوارضی که داره روز به روز افزایش پیدا میکنن نکته مهمی هست. آقای دکتر بوچانی، مشاور محترم شورای شهر، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
ما روی خط ارتباطی آقای دکتر عزیزی عضو محترم کمیسیون اجتماعی و سردار مهماندار ریاست محترم پلیس راهور رو داریم و درباره اخذ عوارض زوج و فرد صحبت میکنیم. توضیحات سردار رو شنیدیم. آقای دکتر عزیزی هم فرمایشات خوبی داشتن در تبیین اینکه اصلا این موضوع چرا نباید مطرح شود. شورای شهر چه موضع مشخصی تو این حوزه داره؟ چون شهردار گفتن موضوع قانونی هست، از شورای شهر گفتن غیر قانونی هست. حالا این خودش موضوع جالبی هست، اینکه میگن غیر قانونی هست یعنی بیاییم براش قانون بگذاریم یا اینکه نه این قانونی هست غیر قانونی هست و نکنیم.
من هم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین جناب سردار مهماندار و جناب دکتر عزیزی. عرض کنم خدمت شما، من چون صحبت های سردار مهماندار و آقای رو نشنیدم ولی آخر صحبت های دکتر عزیزی رو شنیدم، همون اگر اتمنم خیلی از بحث ها تکراری ابتدا نسخایی میکنه. عرض کنم خدمت شما این که اخذ عوارض در از وسایل نقلیه در محدوده شهرها بایستی باشد، خب این قانونه، در دنیا هم هست، در ایران هم به هر صورت یک دوره اومدن یک محدوده ای رو تحریف کرده قانون گذار و یک محدوده ای رو هم بران زوج و فرد تحریف کرده. الان اگر هم بنابرای این باشد که اون رویه ها و اون ساختارها تغییر بکنه، قاعدتاً بایستی از مجاری و از فرایندهای حقوقی مصوبات لازم رو اخذ بکنم. پس بنابراین قطعا اگر شهرداری تهران لایحه‌ای رو ارسال کرده و به شورای شهر در ماده یکش در تفسیر یک ذیل ماده واحده این رو منوط کرده به تصویب این پیشنهاد در مجاری قانونی که ابتدا از طریق شورای شهر بعد شورای عالی ترافیک و غیره و غیره.
نه آقای دکتر، سوال من این بود موضع شورای شهر در موافقت هست یا مخالفت؟ این که باید قانون تصویب بشه بعد رو میدونیم و حالا به حال توضیح دادن. میخوام ببینم آیا شورای شهر موافق این افزایش یا این ایجاد وضع عوارض هست یا خیر؟
اصلا خدمتتون، شورای شهر تصمیمش رو در سند خواهد گرفت و اینکه بالاخره حوزه ها و کمیته ها و کمیسیون های مختلف گاهن نگاه های متفاوتی با هم دارن.
بله.
آره، ولی اینکه در صحن شورای شهر چه چیزی رأی بیاورد، این تابع اون شرایط گزارش های کارشناسی و مدیریتی خواهد. ولی در مجموع دو تا طیف وجود داره. طیف اول قائل به همون نگاهی که شهردار محترم تهران داره و تغییر رو در رویه گذشته رو ضروری میدونه، منوط به این که در ساختارهای حقوقی و مقررات گذاری مصوبه‌ای جدید رو بگیرن. یه طیف دوم هم از تغییر به صورت تلاش داره جلوگیری بکنه و باورش اینه که همین نگاهی که آقای دکتر عزیزی در انتهای صحبتشون داشتن که اگر بار مالی زیادتری رو از مصوبات قبلی بر شهر و شهروندان وارد میکنه ما از اون جلوگیری میکنه. البته من این که آقای عزیزی و دوستان احتمالاً مطرح کردن یا نکردن، در صورت در داخل شهر بایستی فضاهای توسعه هم نقل عمومی و زیر ساختها رو فراهم بکنه. این یه اصل در تمام دنیا هم پذیرفته شده است. اما اینکه در داخل تهران ما به واسطه به بهانه این که مثلا حمل و نقل عمومیمون بایستی گسترش پیدا کنه و اجازه بدیم که به صورت شهر در اختیار خود رو باشد، این هم غلطه و به صورت آسیبش هم باز مردم میبینن. البته این معنای این نیست که ما صرفا از طریق سازوکارهای مالی محدودیت ایجاد بکنیم.
متشکرم سردار، اگر توضیحی یا جنبندی روی این بحث دارید روی این قسمت خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ببینید، بحث البته خب همیشه که فرمودن آقای قوچانی چون در واقع از ابتدای بحث حضور نداشتن، بحث دو تا بحث بود، البته دو تا بحث نبود، الان دو تا بحث شد. بحث شما که از ابتدا شروع کردید، بحث عقص وچه عوارض و ثبت عوارض برای خودروهایی که در روز غیر مجاز خودشون در محدوده زوج و فرد،
عقص عوارض در کلن ورودی زوج و فرد رو مطرح کرد.
بله دیگه در سال 97 همین رو عرض میکنم. یه بحث دیگه هم هست که بحث جدیده که حالا برای سال آینده دارن شورا دارن صحبت میکنن.
نه، این بحث ما نیست اصلا.
بله همین رو عرض میکنم. ببینید، من همین نکته که آقای قوچانی فرمودن فرمایش درستیه. به هر حال ما حتما باید، یعنی ما که میگیم حاکمیت و به ویژه شهرداری، باید در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه زیر ساخت ها فعالیت بیشتری داشته باشیم. تمام سعی و تلاشمون رو بذاریم برای این کار. واقعا توسعه مترو و افزایش تعداد واگن های مترو یکی از چیزهایی است که خیلی خیلی مهمه، باید تو تهران اتفاق بیفته. نکته مهمترش من به نظرم میرسه بحث آموزش و فرهنگ سازی است. من همینجا از آقای قوچانی به عنوان مشاور شورا خواهش میکنم حتما روی این نکته بحث آموزش و فرهنگ سازی رفتار و تغییر رفتار در شهروندان حتما سرمایه گذاری بیشتری بکنن. این خیلی لازم و ضروریه، چون ما هر چقدر که فرض کنید که اصلا مترو رو گسترش بدیم، فرض کنید که اتوبوسرانیمون رو گسترش بدیم، تعداد رو زیادتر بکنیم، واگن‌ها رو زیادتر بکنیم، ولی اگه به مردم یاد ندیم، آموزش ندیم، باهاشون صحبت نکنیم، اطلاع رسانی نکنیم، اتفاق خیلی کمی میفته. نمیخوام بگم اتفاق خیلی کم، باید مردم رو سوق بدیم بیستم. این نکته اول. نکته دوم، من تو جنبندی عرض بنده اینه که ببینید، به نکته درستی اشاره کردن. ما باید ببینیم تصمیماتی که امروز میخوایم برای محدود سازی بگیریم در چه موقعیتی از وضعیت اجتماعی قرار داریم. آیا واقعا این ظرفیت ها هست؟ من قطعا میدونم که الان مثلا یک کشوری که از لحاظ اقتصادی از لحاظ مشکلات کمتری داره، کشورهای پیشرفته تو این حوزه ها، به راحتی میشه واقعا تصمیم گرفت و عوارض وضع کرد. ولی واقعا تو کشور ما این شرایط فراهم نیست و به نظر من میرسه که حتما باید از روش‌های غیر پولی برای در واقع ساماندهی این وضع استفاده کرد.
سپاسگزارم سردار، ممنونم از همراهیتون، ممنون از پاسخگوییتون. با عزتالی خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. آقای دکتر عزیزی، خب صحبت‌های سردار رو هم شنیدیم. من میخوام تکیه کنم رو اون نکته‌ای که شما به هر حال بر اساس وضعیت اقتصادی مردم صحبت فرمودید و اثرگذاری این گونه طرح‌ها که حالا سردار هم با تایید فرمایش عزتالی رسیدن. ما نهایتاً چیکار باید بکنیم به نظر عزتالی؟ این تضاد رو، این پارادوکس رو، از طرف کنترل وضعیت ترافیک رو داریم، از این طرف به هر حال وضعیت اقتصادی هست و راهکارهای گریز از قانون. آقای دکتر عزیزی بنده رو دارید؟
آقای دکتر عزیزی
من عرض کردم که سردار هم در تایید فرمایشات حضرت عالی، حالا وضع معیشتی و به ویژه این که برای مقابله با معضلات ترافیکی حتما نباید به راهکار مالی حالا دست یازید و میخوایم بپرسیم با این وضعیت حالا یک دچار تضاد شاید بشیم. مسئولان حوزه شهری باید کنترل کنن ترافیک رو و وضعیت عبور و مرور رو، از یک طرف دیگه وضع اقتصادی هست، از یک طرف دیگه دنبال راهکارهای جایگزین باید باشیم. شما هم نماینده مجلسید هم متخصص امور اجتماعی، چه کار باید کرد آقای دکتر؟
برن آقای دکتر قالیباف بیارن مشورت بگیرن، دست از چیز شرعی داره کرد میشه یاد بده چیز شرعی داره کنن.
آقای دکتر بوچانی نظر شما چی هست قربان؟
وقتی این نگاه که حتما هم مشورت گرفته میشه و اتفاقا در آخرین نشستی که شهردار محترم با شهرداران گذشته داشت از آقای دکتر قالیباف هم دعوت کردن، بالاخره مجموعه شهرداران گذشته بخشی از سرمایه ملی هستن، ولی این که مثلا برای هر کاری بگن و این ادبیات یه مقداری که برن از اون مشورت بگیرن و بعدش یاد بگیرن، یه مقداری ادبیات به نظر من قابل طرحی نیست. ولی به هر صورت من لازم به ذکر میدونم در دنیا و در کلان شهرها حجم جابجایی به وسیله خودرو شخصی قریب 5% داره مدیریت میشه. یعنی اساسا در دنیا ما داریم به طرف این حرکت میکنیم که از معابرمون و از بزرگراهامون کاهش میدن و این رو در اختیار پیاده روی، در اختیار حمل و نقل عمومی قرار میدن. بس این یه نکته اول. نکته دومی که وجود دارد، امروز وقتی میبینیم حتی به صورت سمبولیک، برای این یک ضرورته که مدیران ارشد شهرداری تهران برای اولین بار تصمیم میگیرن که از حمل و نقل عمومی استفاده بشه.
آقای دکتر این یه مورد رو اجازه بدید باش مخالفت کنیم، این که فقط در یک روز مسئولان شهری بیان دو چرخه سوار شن، این خیلی اصلا دیگه نمادین بودنش فکر میکنم این دیگه خیلی کارساز نیست دیگه. کار نمادین فکر میکنم لازم نیست، معلومه اجرا کنیم.
واقعیتش اینجوری نیست. ببینید من خودم به عنوان کسی که بالاخره الان سالها دارم تو حوزه مدیریت شهری، با یک روز با یکی از این شهرداران سابق تهران قراری داشتم و رفتم اونجا و بهش عذرخواهی کردم که 20 دقیقه تاخیر اومدم. اتفاقا از قضا اون دفترشون هم کنار یه ایستگاه مترو بود و گذاشت. وقتی من صحبت کردم از مدیریت شهری و از چالش‌هاش، گفتم که مثلا ما باید توسعه مترو اینا انجام بدیم، من میخوام برگردم به اون صحبت های مهماندار. گفت مثلا شما فکر کن همه تهران هم مترو شده، وقتی شما یه مدیر عادت کردی با ماشین بیاید چه
فایده؟ همین عرض میکنم، من میگم فقط یک روز این کار رو نکنیم، فقط همین یک روز هوای پاک همه با دوچرخه مترو، بقیه‌اش چی؟
نه حالا که این فقط هوای پاک نیست، روز هوای پاک نیست، بالاخره الان داره این رویه. ولی به هر صورت من میخوام اشاره بکنم که این نگاه و که خودرو سلطان بلامنازعی نظام شهرسازی تهران شده این یک آفت.
متشکرم،
سپاسگزارم. و بایستی در رابطه با این هم در حال تصمیم گیری جدی کرد. اما من فکر میکنم این که ما بایستی نگاهمون به مردم و به بهره برداران باشه، با توجه به شرایط سخت اقتصادی اونها دچار تنش و شوک نشن، قطعا و قطعا یک رویکرد جدی در شورای شهر بطور یقین من اعلام میکنم که در شورای شهر نگاه بر اینه که نظام مالی و فشار اقتصادی بر شهر و شهروندان وارد
بشه. متشکرم آقای دکتر عزیزی، جنبندی شما رو بشنویم. خب آقای دکتر عزیزی صدای ما رو میشنوید؟ من تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم از هر دو بزرگوار، هم جناب دکتر عزیزی، هم آقای دکتر بوچانی، هم سردار مهماندار. امیدواریم که با یک تصمیم درست و جامع بتونیم نهایتا منفعت همه شهروندان رو فراهم کنیم، معضل ترافیک رو هم برطرف کنیم. سپاسگزارم، خداحافظی میکنم. ساعت 8:14 رادیو گفتگو، صبح گفتگو.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت. شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آبها تا سر چشمه شیرین. برگ می رقصد و باد از غوغا، سر بیتابی باران دارد باغ من، خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم هاشو فکر دلتنگی این مزرعه باش. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه.
اما موضوع بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم، جاماندگان از غربالگری سرطان و جناب آقای دکتر علی قنبری مطلق، ریاست محترم اداره سرطان وزارت بهداشت. سلام، صبح بخیر آقای دکتر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. صبحتون بخیر باشه انشالله. میخوایم درباره موضوع جاماندگان از غربالگری سرطان صحبت کنیم. بفرمایید که چه برای شنونده ها میشه توضیح داد اینکه افرادی که جامانده اند چه کسانی هستند، چه محدوده ای رو در نظر میگیره و چه باید بکنند؟
اصولا ما برنامه‌ای رو داریم تحت عنوان برنامه ملی مدیریت سرطان که افق‌های پیش روی ما رو تا سال 1404 برای کنترل سرطان مشخص میکنه. هدف از این برنامه این بوده که با پیشگیری از بروز سرطان تعداد موارد سرطان رو کاهش بده، همچنین مرگ و میر ناشی از این بیماری رو کم بکنه و کیفیت زندگی بیماران رو ارتقا بده. یکی از ابعاد این برنامه تشخیص زودهنگام سرطان هستش. به همین دلیل از سال 93 برنامه ریزی هایی برای موضوع تشخیص زودهنگام سرطان در وزارت بهداشت صورت گرفت و در وهله اول مقرر شد که در 4 شهر به صورت آزمایشی برنامه تشخیص زودهنگام سرطان انجام بشه و گروه هدف اصلی این برنامه افرادی بودند که علائم مشکوک سرطان داشتند یا در گروه پرخطر برای این بیماری قرار می گرفتند. با توجه به نتایج این برنامه و بازبینی‌هایی که روش صورت گرفت در سال 95، در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 ما تصمیم گرفتیم که برنامه رو به صورت توسعه یافته‌تری در برخی نقاط کشور به صورت اجرایی در بیاریم. و بعد دیگه این برنامه که اهمیت زیادی داشت این بود که بتونیم خدمات سطح 2 رو انجام بدیم. منظور از خدمات سطح 1 و سطح 2 به این صورت هست که اصولاً برنامه‌ای موفق در نظام سلامت هست که بتونه در شبکه بهداشتی درمانی کشور ادغام بشه. برنامه‌ای که ما طراحی کرده بودیم در وهله اول توسط گروه بهورز مراقب سلامت و ماماها و پزشک شبکه بهداشتی افراد مشکوک به سرطان شناسایی می شدن. تا پیش از شروع این برنامه می تونیم بگیم که این گروه از خدمتگزاران نظام سلامت برنامه‌ای برای مراقبت سرطان و افراد مشکوک سرطان نداشتن، ولی خوشبختانه ما در طی این برنامه تونستیم با آموزش‌هایی که انجام دادیم این گروه رو آماده بکنیم برای شناسایی افراد مشکوک سرطان در اولین سطوح نظام سلامت. چون بسیار مهم هست که قبل از اینکه افراد به سطوح تخصصی مراجعه بکنن بتونن در سطوح پایین‌تر خدمت خدماتی رو دریافت بکنن و اگه مشکوک سرطان هستن شناسایی بشن، چون یکی از چالش‌های اصلی سرطان در واقع زمان هست و هرچقدر سرطان زودتر شناسایی بشه در درمان پذیری اون تاثیرگذار هست. به همین دلیل بعد از اینکه برنامه در سطح شبکه بهداشتی به صورت آزمایشی و با موفقیت انجام شد، سطح دو خدمت که سطح تخصصی بود باید آماده ارائه خدمت میشد. برنامه آمایش سرزمینی سرطان رو ما در سال 94 طراحی کردیم و بر اساس اون نیازهای ما تا 10 سال آینده شناسایی شد و زیر ساختهای در واقع مورد نیاز برای تشخیص زودهنگام سرطان طراحی شد. خوشبختانه 3 روز پیش از 75 مرکز تشخیص زودهنگام سرطان بهره برداری شد و به این صورت ما میتونیم در واقع با ایجاد نظام ارجاع بین سطح 1 و سطح 2 و همچنین ارائه خدمات استاندارد افراد رو نه تنها زودتر شناسایی بکنیم، بلکه در مورد سرطان‌هایی مثل سرطان روده بزرگ و سرطان دهانه رحم با برداشتن زایات پیش بتونیم حتی از بروز سرطان جلوگیری بکنیم و این یه گام مهم هست برای در واقع مدیریت سرطان در کشور عزیز ما ایران.
متشکرم آقای دکتر قنبری، سپاسگزارم از توضیحاتتون، تبریک میگیم و آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه همکارانتون.
من هم از شما سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حاجی بند عزیز و صبح بخیر. مهدی جان چه خبر؟ آقای حاجی بند صبح بخیر، چه خبر از بازار بورس؟ خب میخوام از آقای حاجی بند عزیز، دوست و همکار همیشگیمون که راجع به بورس توضیحات بسیار خوب و جامعی میده، ازش درباره اوضاع احوال بازار بورس بپرسیم. این روزها تحولاتی داره در حوزه تغییر گرایش سرمایه های مردم صورت میگیره. آقای حاجی بند عزیز سلام، صبح بخیر.
آقای هاشمی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرمان و همچنین شنوندگان از رادیو گفتگو.
ارادت دارم، ممنونم ازت مهدی جان. چه خبر از بازار بورس؟ خیلی تند و سریع بگو ببینیم چه خبرات جدیدی صورت گرفته.
خواهش می‌کنم. هفته بعد روند منفی رو در پیش گرفت شاخص بورس کلیت بازار و این هفته با همین روند آغاز کرد. شنبه شنبه دوشنبه شاخص بورس منفی بود، البته دیروز مثبت بود. امروز هم باید تا پایان وقت اداری معاملات وایسیم ببینیم که چه سرانجامی به هر حال ورق می‌خوره برای بازار سرمایه. در مجموع وقتی که چه تحت تاثیر خبرهای مثبت و منفی میتونه بازار سرمایه و شاخص بورس به هر حال روند خودش رو تغییر بده. یکی از این موضوعات به عنوان مثال میتونه صنعت خودرو باشه. هفته گذشته یکی دو هفته گذشته افزایش نرخ رو برشون اعمال کردن. اقبال سرمایه گذاران به این صنعت باعث شد که شاخص بورس هم تا حدودی مثبت باشه. به تازگی ظاهرا هم قانونی تصویب شده مبنی بر اینکه پیش فروش خودروهایی که تا دی ماه بودن این افزایش قیمت برشون اعمال نمیشه. همین موضوع باعث شده که روند منفی رو خودرویی‌ها در بازار سرمایه به پیش بگیرن و از این موضوع میتونیم نتیجه بگیریم که ثبات قوانین و مقررات برای صنایع مختلف میتونه یک مؤلفه بسیار مهمی برای بازار سرمایه باشه، سمت و سوی اون رو مشخص کنه. نوسانات که این روزها داریم در بازار ارز می‌بینیم این هم میتونه یک مؤلفه باشه که به هر حال دچار نوسان کنه استراتژی سرمایه‌گذاران رو. از طرف دیگه تصمیمات که این روزها در مورد FATF و لوایح اون می‌گیرن هم میتونه اثرگذار باشه بر معاملات و در مجموع شاید دو تا مؤلفه خیلی مهمی که سه چند روز آینده بتونه تاثیرگذاری بیشتری رو بر معاملات داشته باشه موضوع بودجه سال آینده است و همچنین گزارشات نهمایی شرکت رو که رفته رفته باید در تالار شیشه‌ای از اونها رو نمایی کنیم.
انشالله. سپاسگزارم، ممنونم از توضیحات کامل، ممنونم از توضیحات خوبت، آرزوی موفقیت دارم، ممنون که با ما همراهی.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت باشه انشالله. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، به پایان برنامه امروز و این هفته رسیدیم. انشالله از شنبه با یک صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. پیشا پیش آغاز دهه مبارک فجر رو در 40مین سالگرد این پیروزی شکوهمند تبریک میگیم خدمتون. یادمون نره از کالای ایرانی استفاده کنیم، از کالای تولید داخل استفاده کنیم که باعث شکوفایی اقتصاده و بیاین مثل همیشه امروز رو هم با دعا به پایان ببریم و دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم و ازش بخوایم که پشت و پناهمون باشه. همه با هم آقا امام زمان رو شفیع خودمون میکنیم و به درگاه خداوند این گونه صدا میکنیم: آقای من سلام. سلام
به رضوان و توبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدائی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
صبح شما هموطنان گرامی و ارجمند به خیر باشه انشالله. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما هموطنان عزیز و گرامی قرار گرفته باشه و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب، در آستانه 40th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمان‌های قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن، همگام با کاروان قرآنی انقلاب، برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرافراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده باد قرآن.
رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. کاروان قرآنی انقلاب.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم روی موج FM ردیف 103.5 MHz. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو میشنوید. دوستان عزیزم، ساعت 8:30 صبح هست. فانوس عنوان برنامه بعدی.